مورد انسان‌ها 46 کروموزوم داریم که 22 تاشو میگیم کروموزومای غیر جنسی، یعنی از شماره 1 تا 22 غیر جنسی هم. بین مرد و زن تفاوتی وجود نداره. خب یه ستشو یعنی یه دو تا رو میگیم کروموزومای جنسی، در خانم‌ها اونا میشه XX، در آقایون میشه XY. اون 22 تا شماره خونن 1 2 3 4 5 تا میان تا به 22 میرسن. وقتی سلول میخواد تقسیم بشه، اگر مثلا فرض کنین سلول پوست من میخواد سلول بعدی رو ایجاد کنه، خب باید دوباره باز 46 تا کروموزوم بده اون طرف دیگه، این 46 تا رو میده. ولی وقتی میخواد تولید مثل انجام بشه، سلول جنسی خانوم میاد نصف کروموزوماشو میده، سلول جنسی آقا هم
یه دونه اضافه میده،
نه دیگه نصفشو میده. خب ترجمه کن، یعنی به جای 46 تا 23 تا آقا میده، 23 تا خانم میده. این دوتا وقتی ترکیب میشن سلول تخم ایجاد میکنن، میشه دوباره همون 46 تا.
و اگه 47 بشه چی میشه؟
خب 47 اون موارد بیماریزاییه که مثلا مثل سندروم دانه، که فرض کنین ممکنه خانم اشتباهاً در سلول تخمکش اومده دوتا 21 کاشو داده، بنابراین خانم دوتا 21 میده، آقام که خودش باز یه دونه میده، یهو بچه میشه 3 تا کروموزوم 21، میشه اون سندروم دان که خب باهاش آشنا هستیم.
که سوال من بود بلد. چه تعداد ژن داره انسان؟
ببینید تعداد ژن ها هی داره بالا پایین میشه. اول 100,000 ژن میگفتیم، ولی الان به زیر 30,000 ژن رسیده، یعنی هر چی میریم جلوتر تعداد ژن ها کمتر میشه. شاید
این مطالعه ای ماست که دیگر روش
بله بله تو مطالعه
داره.
نه 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 ما اون تسبیحو داشتیم، بله دقیقاً تسبیحو داشتیم، فکر میکردیم خب کل این تسبیح قاعدتا بخش زیادیش میشه ژن، مثلا بودیم پس 100,000
بهش میخوره 100,000 تا
بعد
باشه.
بعد هی کم و کم و کمتر شد. حالا اهمیت ژن ها هم بعضی از ژن ها خیلی مهمن، حیاتی ان، بعضیشون ممکنه نقش کمتری داشته.
بعد وقتی میگن نقشی ژنتیکی فرد مشخص شده، به چه صورته؟ من مثلا تو ذهنم اینه وقتی میگن نقشه منطقه‌ای رو مشخص کردیم، یک شکل ظاهری داره نقشه یا ژنو فرد. وقتی مشخص بشه نقشش، یعنی اون 30,000 تا فهرست بشه زیر هم دیگه، این ژن اسمش اینه، کارایش اینه، این ژن اسمش اینه، کارایش اینه. منظور اینه، منظور از نقشه ژنتیکی یک فرد چیه که مشخص بشه؟
نقشه ژنتیکی رو بر اساس یه فرد به دست آوردن اون زمان که کار کردن، اومدن از نژادهای مختلف، کشورهای مختلف نمونه گرفتن، بعد نقشه ژنتیک در اومد و بعد متوجه شدیم که بله ژن مثلا آی که من دارم یه آفریقایی هم داره، یه ژاپنی هم داره. بنابراین ما تو یه سری از ژن هامون همه نژادها مشترکن. تفاوتی که وجود داره این هستش که کدش ممکنه در بعضی از افراد یکم متفاوت باشه. حالا مثلا فرض کنیم ما توی ژنتیک کل همه این حرفایی که داریم میزنیم 4 حرفه، A T C G، این 4 ژنا رو
هی جا به جا میشن و
جا به جا میشن، ترکیب اینا میکنه ژن آ، ترکیب اینا چند تا کنار باشه. حالا
چی بوده این مخففی که گفت این تیو؟
اینا بازهای هستن که 4 باز داره دی ان ای رو میسازه،
یعنی بلوک های سازنده دی ان ای هستن.
اصلا این اصلا خیلی تعداد نداره، مون تو ترکیب اینها بی نهایت میتونه
تنوع
ایجاد بکنه. بله خب حالا اونو که در آوردن، حالا اگر شخصی مثل شما که الان تکنولوژیش تو خود ایران هم مثلا ما این کارا رو میکنه، میخوای بدونید که بحث این که خب حالا من که دینه دارم تو خانواده ما ناشنوایی وجود داشته، من ناشنوا نیستم، ولی نکنه ناقل ناشنواییم حالا دارم ازدواج میکنم بچه من مثلا مبتلا بشه، خونتون رو میگیرن دینش رو در میارن، بعد با یه تکنولوژی ما میایم اون ژنهای مهم رو در میاریم. آیا شما تو ژن‌هاتون احیاناً یه اختلالی وجود داره یا نه؟ که تقریباً هممون داریم اختلال، منتها ناقلیم.
اینه همون کلید برای مثلا تصحیح اوراق هستش، تصحیح در واقع گزینه‌های چند گزینه. شما اون کلید رو دارید؟
کلیده داریم با فردی که مراجعه کرده و با استفاده از همین سیستم‌های در واقع بیوانفورماتیک و کامپیوتری. خیلی حجم دیتا زیاده، یعنی من ژنتیسین نمی‌تونم تنها انجام بدم،
اینو با کمک
انجام میشه. بعد مثلا میایم اون ژن‌های اصلی رو نگاه میکنیم، مقایسه میکنیم با اون استانداردها، مثلا میگیم آها شما مثلا آقای ایکس شما ناقل مثلا جهش ناشنوایی هستید، همسر شما همین موتاسیون یا همین جهش رو داشته باشه، احتمال بالا میبره شما مبتلا بشه.
یعنی یک بار پزشکا متخصصان ژنتیک نشستن مثلا اون 30,000 ژن رو دونه به دونه بررسی کردن، متوجه شدن هر ژنی باعث چه عمل کرد و چه اختلالی، بله. چه بیماری میشود. حالا نگاه میکنیم اون چند تا 10 تا بیماری خاص که مهمه برای افراد رو ژنشو میدونیم، میان نگاه میکنیم اون ژن الان تو بدن این فرد هست یا نیست.
ژنی که هست، اختلال هست اون ژن. بله بله. و خیلی جالب تو همین مطالعاتی هم که ما مثلا تو این کارامون داریم انجام میدیم، شاید مثلا 5 سال 6 سال پیش بعضی از ژن ها خیلی ژن های اهمیت داری به نظر نمی اومدن، زمان که داره میگذره میبینی همین ژنی که مثال فقط ممکنه یه اختلال تو تشکیل ناخون داشته باشه، خب این چیز جدی نیستش که مثلا حالا اگه ناخون طرف خیلی خوب نباشه یا مثلا
شکننده
باشه، حالا مثلا فرد جنینش رو ناراحت چه بخواد
مثلا مفهوم صرفا میشه خدا دقیق بحثش،
ولی الان میبینیم این کم کم رب پیدا کرد به یه بیماری دیگه هم مثلا. یعنی همینطور توی کارامون با افراد مراجعه کنن، نه ما، این در سطح جهانی یه دیتا بانکایی هست، پایگاه اطلاعاتی هستش که ما بهش مراجعه میکنیم و در میاریم که این اختلالات هنوز هم جدی هستن یا هنوز بی اهمیتن.
خب دکتر محجوبی، این که گفتید که میاید ارزیابی ژنی میکنید، به نوعی اون نقشه ژنی فرد رو مورد مطالعه قرار میدید، ریسکایی که وجود داره رو جدا میکنید، میبینید که فرد چه ریسکایی براش وجود داره. گفتید یه جا هست که برای ازدواج افراد دو نفر با هم دیگه ممکنه که این ریسک رو بیشتر بکنه برای تولد نوزاد جدید. یه جای دیگه اینه که مثلا من متوجه میشم که ریسک ابتلا به سرطان پستان درم وجود داره، یا ریسک ابتلا به آلزایمر وجود داره، یا دمانس در من بیشتر از افراد دیگه وجود داره. این یه خورده پیشگیرنده نیستش، به خاطر اینکه من هوشیارم که باید برم تست های غربالگری رو پیوسته بدم برای اینکه اگر احیانا سلول های سرطانی در بدن من شکل گرفت من بتونم کنترل بکنم. این نه تنها در واقع برای زوج ها میتونه مهم باشه، بلکه برای خود منم میتونه حتی کارساز باشه برای اینکه پیشگیرنده باشه.
خب ببینید، پس بذارید من اینجوری خدمت شما بگم. تست های ژنتیکی که خدمت تو میگم که الان تو ایران ما انجام میدیم، هر روزم مراجعه کننده داریم، اصطلاحاً تستش از NGS یا VES، هر دو اسمو میارم. از این تست چند استفاده میشه کرد؟ اولین استفاده که مهمترین استفاده هست اینه که یه فرد خودش مبتلاست، مثلا فرض کنی ناشنواست یا کمشنواست یا نابیناست. حالا ممکنه، اینم من خدمتتون بگم، ممکنه از بد و تولد مبتلا بوده، لزوما تمام بیماری ژنتیک از بد و تولد نیست. اون بد و تولد یا خوبه، زود پدر مادر به صرافت میفتن میان جلو. یه وقت هست ما خیلی وقت مراجعه کننده داریم، یا آقای تحصیلاتش هم کنه لیسانس فوق لیسانس، تازه از سن 35 6 سالگی احساس میکنه داره کاهش دید پیدا میکنه، خب پزشکش مثلا معاینات میکنه و اینو میفرسته برای ما که این از نوع ژنتیکیش هست یا نه. بنابراین یه وقتا خود فرد مبتلاست، مراجعه میکنه یا اولیاش میارن برای اینکه میخوان ببینن آیا علت ابتلا ژنتیکی هست یا خیر. در خیلی از این موارد حتی اگر ما به تشخیص قطعی برسیم که خیلی اهمیت داره، ممکنه تو موقعیت درمان فرد تاثیر ایجاد نکنه، اما مثلا همون آقایی که به ما مراجعه کرده مثلا سن 35 6 سالگیشه، میفهمه ای بابا این کاهش دید ژنتیکیه، برای بحثای بچه دار شدنش دیگه حواسش جمع میشه. چرا؟ چون با ما دیگه همکاری میکنه، مثلا فرض کنه خانمش که بار داره میاره، ما همون جهشی رو که توی پدر بوده رو تو جنینش مطالعه میکنیم. اگر جنینش همون جهش رو داشته باشه، خب اگه دلش بخواد بچه رو نگه میداره، چون اینو کاملا اختیاره، نخواد میره به پزشک قانونی مراجعه میکنه، اونجا یه کمیته هست یا قاضی هم وجود داره، وقتی مدارکو میبینه بهشون اجازه سخت میده، یعنی جنین مبتلا رو کار میکنه اجازه سخت میده، که تقریبا غالب خانواده ها همین مسیر رو میدن. من کمتر دیدم که بخوان جنین مبتلاشون نگه دارن، جز معمولا خانواده هایی که خودشون چند نفر ناشنوان، حالا جنینشون هم بعد بدون ناشنوا باشه، بالاخره اینو زمان مکالمه با هم دارن. خب پس این میشه برای اون تشخیصیایی که خودشون مبتلا. حالا خانم و آقای مراجعه میکنن، یا آقای مراجعه میکنه میگه ببین ما تو فامیلمون ناشنوا داریم، تو فامیلمون معلول ذهنی داریم، یا مثلا تو فامیل خانمم معلول ذهنیه، و خصوصا
یعنی خودشون زن و شوهر فامیلن،
زن و شوهر فامیلن یا نامزدن، یا مثلا قصد ازدواج داره، اصلا میخواد به تازه خواستگاری، اصلا با خانم آشنا شده، علاقمند شده، ولی میخواد مطمئن شه که جنینشون مشکلی در آینده نخواهد داشت. خب ما میایم خونه حداقل یکی از اینها رو بررسی میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم ناقل چه بیماریاییه. به همه میگیم تقریبا همه ما ناقل بیماریایی هستیم. اون مواردی رو که یکی از زوجین ناقله، میایم توی اون فرد مقابل فقط همونو تست میکنیم. مثلا اگه ناقله جهش ژنتیکی برای ناشنوایی، همون هم توی اون همسرش نگاه میکنه، اگه همسر اونو داشت پس اگه بچه دار خواستم بشه این باید بود. اگرم نداشت که خب میره کنار. این میشه داستان بیماری. حالا تو همین حوزه ما یه وقتا گفتم خدمتتون اصلا فرد دنبال ناشنوایی، دنبال نابینایی، فرمایش شما ما یهو نگاه میکنیم ای بابا این جهشی در رابطه با سرطان پستان داره این خانم، که کاملا هم توی بانکای جهانی میگه که این مرتبطه، یعنی جهشش پاتوژن و بیماریزاست. خب پروتکل میگه که اگر بیمارت ازت خواسته که فقط در حوزه بیماریایی که من میخوام به من اطلاعات بده، شما میتونین بحثای سرطان و اینها رو بهش ندی، الزایمر رو ندی، خصوصا اگه خیلی سال بعد میخواد اتفاق بیفته. مثال یه خانم 20 ساله مراجعه کرده، حالا من مثلا میگم ای با این استعداد یا احتمال ابتلا به الزایمر تو 60 سالگی داره، خب برای چی از الان مثلا میگن نگرانش کنی؟ پروتکل میگه اگه خودش گفته هر چه اطلاعات هست به من بده، یا اینکه وقتی نشستی تو مشاوره ژنتیک میگه همه چیزو میخوای بدونی بهش بگی، در غیر این ندید یا با پزشکی که اینو ارجاع داده مشورت کنید که من بگم به این یا نه.
خب این اخلاق حرفه‌ایتونه، ولی من شخصا دوست دارم بدونم.
خب همون مریض میگه من دلم میخواد بدونم، من میخوام بدونم که مثلا من احتمال سرطانو دارم یا نه. ولی بعضی از بیمارام هستن که با دانستن این هرچند که ما به این دختر خانم بگیم ببین خانم اگر ما اینجا درآوردیم که شما دیابت میگیری، مثلا سن این دیابتی که ژنتیک که من در آوردم مثلا 60 سالگیه، تو حالا 25 سالته، چرا از الان میخوای نگران مثلا دیابت باشی؟ درسته که پیشگیریایی میتونی بکنی، ولی اون استرس هم
من که دوست دارم بدونم خانم دکتر،
چون اینا میشه درخواست
تو بهداشت فردی من میتونه اثر بگذاره. ما زمانمون رو به اتمامه خانم دکتر، و من خیلی مشتاقم که به عنوان آخرین سال ازتون بپرسم اون چیزی که فکر کنید که ما لبه اون نقطه هستیم که کشف اون یا یافته‌ای که در اون زمینه به دست بیاریم در ادامه مطالعات ژنتیک، یه تحول اساسی که شما خودتون به عنوان یک متخصص منتظرش هستین چیه؟ کجای در واقع این زمین بازی سوال بنیادی وجود داره که در پی یافتن اون سوالید؟
من فکر میکنم الان در واقع زمانه جین تراپی یا ژن درمانیه، چون ما در حوزه بیماری های ژنتیکی تا چندین سال قبل فقط میتونستیم به تشخیص برسیم یا درمان های کمکی داشته باشیم. الان دیگه خودمون با دستکاری های ژنتیکی میتونیم اون ژن معیوب رو تصحیح کنیم و بنابراین ویرایش ژنتیکی یا ژن درمانی خیلی بازی بزرگی داره میکنه و شاید برسه به یه جایی که نه فقط برای بیماری‌های ژنتیکی، شاید حتی برای بیماری‌های دیگه که همون مثلا بحث استعداد به ابتلا هست هم ما بتونیم بازی‌های خیلی خوب بکنیم.
متشکرم. صدای خانم دکتر فروزنده محجوبی رو شنیدید امروز در رادیوم در پرونده ویژه متخصص ژنتیک که از امروز گذشته و آینده این علم و تحولاتی که در زندگی ما ایجاد خواهد کرد گفتن. متشکرم از شما که شنونده این برنامه بودید. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان میرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
ساره یکی از این ستا رو برداره،
سرکه میخوام ایلیمونی،
همه ی اینا رو چیتوز داره.
روز تو با اندازه‌گیری قند خون شروع کن، دستگاه قند خون دیابان طراحی شده با پیشرفته‌ترین فناوری مراقبت دیابت. نتایج با دقت بالا در زمان کوتاه و با کمینه خون مورد نیاز. دیابان همراهی مطمئن در چالش‌های روزانه شما در مدیریت هوشمند دیابت. راستی خیالت راحت، نوار تستش همیشه هست. دیابان.
چقدر اینجا عوض شده؟
نه بابا، فقط نورا رو عوض کردیم.
چراغای بلاند به خاطر دمای رنگ استاندارد و سیارهای بالا نور مناسب و رنگهای واقعی دارن. تازه خیرگی هم ندارن و چشم اذیت نمی کنن.
صنایع روشنایی بلاند به روشنی زندگی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 09690 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازه باز. اول در محل آرامشی بیار.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 09690.
اینم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقا.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره. همیشه هم تو دسترسه. سیگون کوکا، هر کومش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر ریلی به سراسر ایران با فلای تودی.
چند میزان عشق
حافظ اگر تو را می دید غزلهایش را دوباره از سر می نوشت. شبیه قافیه های ردیف شده ای، شبیه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، شبیه بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت. دستم به تفعل که می رود، دلم میخواهد بیت جدیدی برایت بیاورم از خوبی.
دردات مو به مو تو گوش من بگو، تا خنده ها تو جغرافیای عشق فرمان روا کنی.
در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
راندی از خیشم و من مردن خود را دیدم، کاش تشیع من اینقدر غریبانه نبود. در دلم بودی و شرمنده ز مهمان بودم، که سزاوار تو این خانه ویرانه نبود. پیش چشم همه ای عشق جوانم کن باز، تا ببینند که اعجازت افسانه نبود.
من همانم که اگر مستم توی در ساغرم، من از آنی که تو در من ساختی ویرانترم، من به دستان تو پل بستم به زیبا تر شدن، از تو میخواهم از این هم با تو تنها تر شدن.
میبینمت از دور و زیاد است همین هم، این سوخت دل ساخت با کمتر از این هم، صد بار صدایت زدم اما نشنیدی، یک چشم بگردان به من گوش نشین هم.
حتی اگر نباشی نباشی یا خیلیم ای دوست، حتی اگر نباشی چونان که التهاب بیابان، چونان که التهاب بیابان سرام، چونان که التهاب بیا با سلام.
چشم ها پرسش بی پاسخ حیرانی ها، دست ها تشنه تقسیم فراوانی ها، با گل زخم سر راه تو آزین بستی، داغهای دل ما جای چراغانی ها. حالیا دست کریم تو برای دل ما سرپناهیست در این بی سر و سامانی ها. وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها. فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید، فصل تقسیم گل و گندم و لبخند رسید، فصل تقسیم غزل ها و غزل خوانی ها. سایه امن کسای تو مرا بر سر بس، تا پناهم دهد از وحشت عریانی ها. چشم تو لایحه روشن آغاز بهار، طرح لبخند تو پایان پریشان.
با لبخندی ساده بشین روبرو، تا من مثل آینه تماشا کنم، بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی، دل من تو رو آرزو میکنه، کنارم بمون روم نگردون، ازم تو باشی به من بخت رو میکنه. کجا رفتی ای هست سرم شم، میخوام این
این شبایی که بارونی هم با آرامش دستات رو بشم، دلم گریه میخواد کجا شونه ها کجا رفتی هست آرامشم، میخوام این شبایی که بارونی هم با آرامش دستات رو بشم.
با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنار باشم، تا مثل همیشه قرارم باشی تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زم، نمیتونم آسون بگم عاشقم، به جز گریه راهی نمونده برام تا حرف دلم رو با چشمم بگم.
دلم گریه میخواد کجا شونه ها کجا رفتیه شام، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم، دلم گریه میخواد کجا شونه با کجا رفتی هست آرامشم، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم.
بگو بازم هوا ما داری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، یا بگو هستی و روی ماه تا امشب پشت ابرا پنهون نمیشه آسمون بخت تیره من ابری نمیمونه همیشه. بگو بازم هوا ما داری و مثل همه منو تنها نمیذاری، بگو هستی تا نترسونتم ظلمت این شب تکراری، یا بگو هستی یا روی ماه تو امشب پشت ابرا پنهون نمیشه آسمون وقت تیره من ابری نمیمونه همیشه. من که پشتم به خودت گرم آباز، هرچی این راه و میام نمیرسم، نکنه دستم و بل کردی برم که به هرچی که میخوام نمیرسم. شایدم من اشتباهی اومدم که داره بستر و وانمی کنی، من به این سادگی دل نمی کنم از تو که من رها نمی کنی.
شب شد روز شد شب شد روز شد
شبه روزه شبه روزه شب شد شب 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 روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین. من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
50 سال میهمان سفره‌های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبارمان نزد شما بالیده ایم. نان طعم زندگی است، نان سحر.
دروازه میتونه باز بشه. طارمی!
سرعت به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم. من با نیرو موتور به هدفم نزدیکترم. با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم. نیرو موتور.